أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، أجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خو خدمت همه عزیزان عرض سلام دارم. بحث در باره ادله نقلی مخالفان قاعده اصلح بود. سه عرض کردیم که هم موافقان هم مخالفان به ادله نقلی خیلی توجهی نکردن. جهتش اینه که به هر حال بحث و قاعده عقلی است، بنابراین اکثر ادله دو طرف ادله عقلی است. منتها خب گاهی هم دلایل نقلی بیان شده که خب برای تکمیل بحث خوبه، و ما هم اون دلایلی که به هر حال مطرحه رو عرض میکنیم. البته نسبت به بعضی تقریرها بیشتر دلایل نقلی بیان شده، مثل تقریری که مثلا راجب تقریر فلاسفه است، اینها به اصطلاح بیشتر به دلیل نقلی تمسک کردن که حالا در جای خودش بحث میکنیم. اما الان تقریر ما در مورد تقریر متکلمان داریم بحث میکنیم که مبتنیست بر قاعده حسن و قبح و وجوب علالله. خب در چند جلسه قبل این دلایلی که هست ما از دو در واقع منبع نقل میکنیم. سه دلیل اول یا سه آیه اول رو فخر رازی در تفسیرش در ذیل بحث از آیات بیان کرده بود و گفته بود که به هر حال به این آیات میشه استناد کرد در رد قاعده اصلح. چهار تا دلیل بعدی، مجموعاً 7 آیه است، چهار تا دلیل بعدی و چهار تا آیه بعدی، البته بعضی آیات یک آیه نیست، دسته های از آیات، چهار تا آیه بعدی رو شخصی به نام ابوالسناء حنفی ماتوریدی که از ماتوریدیان قرن ششم هست. خب خود ماتوریدی قرن چهارم از دنیا رفته، ایشون از ماتوریدیان قرن ششم هست و کتابی هم داره که از تمهید لقواعد توحید که کتاب ماتوریدی حساب میشه. ایشون هم این چهار تا دلیل بعدی رو گفت. خب ما اون سه تا دلیل، یعنی سه آیه اول را که فخر رازی بود رو بحث کردیم، آیه یا دلیل چهارم را هم که ابوالسناء حنفی ماتوریدی مطرح کرده بود رو مطرح کردیم. امروز دلیل پنجم و ششم و هفتم رو، سه دلیل باقی مانده از ادله نقلی مخالفان قاعده اصلح رو مطرح میکنیم. دلیل پنجم به اصطلاح آیاتی است یا به تعبیر دسته ای از آیاتی که بیان میکنه که هدایت در دست خداست و خداوند هر کس را که بخواد هدایت میکنه و هر کس را که بخواد هدایت نمیکنه. و بیان شده که اگر خدا میخواست میتونست همه را هدایت کنه، که مفهومش اینه که پس همه را هدایت نکرده. سلام علیکم و رحمت الله. پس در واقع آیاتی که هدایت را به دست خدا میدونه و این که به اصطلاح اگر خدا میخواست همه را هدایت میکرد و در حال که همه را هدایت نکرد. خواهش میکنم. دو تا آیه در اینجا ذکر شده، گرچه آیات زیاده ولی این دو آیه دلالتش بیشتر بهتره. یه آیه اینه که ولو شاء ولو شاء لهداکم اجمعین، اگه خدا میخواست همه شما رو هدایت میکرد. بله بله، سوره نحل آیه 9 و آیه بعدی ولو شئنا لآتینا کل نفس هداها، اگر میخواستیم هدایت هر کسی رو به او عطا میکردیم. یعنی هر هدایتی که هر کسی نیاز داشت، هدایتی که به هر حال متناسب با او بود و مورد نیاز او بود، اون رو بهش میدادیم و ندادیم. در واقع که میفهمم اگه خدا میخواست، لو در اینجا به معنای اینکه خدا این کار انجام نداده، اگر خدا میخواست در واقع میتونست هده، یعنی میداد، لعتینا میداد کل نفس، به هر نفسی هداها، هدایت اون نفس رو، اون هدایتی که نفس نیاز داره یا به هر حال میتونه ازش بهره مند بشه. اما خب این کار ما نکرد. خب تقریر استدلال اینه که هدایت برای همه انسان ها اسلحه، چون که نتیجهش به اصطلاح لذت ابدی است، لذت ابدی آخرته. و با این حال خداوند با اینکه میتونست همه رو هدایت کنه چنانکه در این آیه بیان میکنه، اما این کار رو نکرد. یعنی اون چیزی را که اصلح هست برای انسانها انجام نداد. پس بنابراین اصلح واجب نبوده و نیست که این کار رو خدا نکرد، اگر واجب بود که باید انجام میداد. خب توجه دارید که هدایت و اموری از این قبیل بیشتر به قاعده لطف میخوره و همسنخ با قاعده لطف، یعنی چیزی که ما رو به دین و طاعت و عبادت و خدا نزدیک میکنه این لطفه. اصلا یعنی بیشترین لذت و بیشترین نفع دنیوی، نه دینی. دینی لطفه. اما به این من در بیان مطلب این رو عرض، یعنی به گونه ای عرض کردم که به اصلح بخوره. در واقع ارتباطش با قاعده اصلح اینه که هدایت باعث میشه که ما به بیشترین لذت برسیم. یعنی خودش درسته که یک بحثیه که مربوطه به دینه، اما نتیجهش بحث منفعت دنیوی و مادی و لذته. حالا این لذت در آخرت، به هر حال قاعده اصلا میگه خداوند اگه بتونه لذت به ما بده و مانعی هم نباشه باید این کار انجام بده. حالا این استدلال فرقی بین این که خدا این کار رو در دنیا انجام بده یا در آخرت بیان نمی کنه. قاعده و استدلال کلی اگه درست باشه شامل آخرت هم میشه. لذا ما در ادله عقلی، اون نیمه دوم ادله عقلی مربوط به آخرت بود، اما گفتیم که، یعنی ما نگفتیم، دیگران استدلال کردن، ما گفتیم که این استدلالات مربوط به قاعده اصلحه، ولو در واقع لوازم فاسدیه که مربوط لوازم فاسد قاعده اصلحه در آخرت. اما به هر حال چون به بیشترین لذت مربوط میشه ولو در آخرت، پس مربوطه. اینجا هم بحث هدایت اساسا بحث لذت نیه، هدایت بحث دینیه، بحث این که نزدیک به مثلا دین بشیم، طاعت بشیم، خدا بشیم، معنویت بشیم. اینا در واقع، سلام علیکم و رحمت الله، اینا عرض به خدمت شما که مطالب معنوی و دینی و ایناست. اما چون اینها باعث میشه که ما به لذت ابدی برسیم، به این جهت ما اشکال نداره که این رو در قاعده اصلح بحث بکنیم، چون با واسطه هدایت در واقع مثل چون لذت رو میاره. و لذا اگر واجب بود بر خدا لذت رو، بیشترین لذت ممکن رو به انسان بده، خب اسبابش هم واجبه دیگه، مقدماتش هم واجبه. یکی از مقدمات این که انسان نیل پیدا بکنه به بیشترین لذت، هدایته و جنبه های معنوی. خب عنایت دارید با این بیان ما، همه مباحث مربوط به لطف میتونه مرتبط باشه به قاعده اصله، چون به هر حال لطف اون چیزی که ما رو به دین نزدیک میکنه. وقتی به دین نزدیک شدیم، وقتی خدا ما رو به دین نزدیک کرد و ما به دین نزدیک شدیم، طبیعتا لذت هم خواهیم برد، حالا یا در این دنیا یا در آخرت. در آخرتش دیگه قطعیه و در واقع بهشت که لذت ابدی است نصیب ما میشه. بنابراین ما قاعده لطف، یعنی لطف میتونه با واسطه به اصطلاح از این باب که لطف ما رو به دین نزدیک میکنه و دین باعث بهشت میشه و بهشت یک لذت ابدی است، لذا میتونه مباحث لطف هم مقدمه‌ای باشه بر مباحث اصله. لذا ما اشکال نمی کنیم به این ادله که میگیم خب این که هدایته، هدایت هم که مربوط لطفه، پس اساسا این بحثا رو به ما مربوط نیست، به قاعده اصلا مربوط نیست، به قاعده لطف مربوطه، اونجا هم بحث کردیم، اینو نمیگیم، اینو اشکال نمی کنیم. چنان که توضیح کردیم لوازمی رو که راجع به آخرت مطرح بود در ادله مخالفین، گفتیم اینا هم بالاخره لذت هم موضوع قاعده اصله، فرقی نمی کنه در این دنیا یا در آخرت. اینجا هم در واقع به همین صورت میگیم درسته که بحث هدایت بحث دینیه، بحث تقرب به خدا و دین و طاعت و اینجور چیزاست، اما به هر حال چون باعث میشه لذتی رو، لذت ابدی رو، لذا این دلیل میتونه به اصطلاح مربوط به قاعده اصله هم باشه و از این جهت ما این دلیل رو به این شکل رد نمی کنیم، نمیگیم که این مربوط به قاعده لطفه، گرچه مربوط در درجه اول مربوط به قاعده لطفه و در درجه دوم و با واسطه از این باب که لطف باعث طاعت میشه و طاعت هم باعث لذت میشه، ما میتونیم این ادله رو به اصطلاح خارج از موضوع ندونیم و در قاعده اصله هم این ادله رو مورد توجه قرار بدیم. خب پس این دلیل پنجم، آیاتی که این لسانشون اینه و حالا به طور مشخص این دعایه. خب این ادله دیگه خیلی مورد بحث قرار نگرفته، حالا ما یا پیدا نکردیم، از این جهت مجبوریم خودمون نقش مستشکل و به اصطلاح مجیب و اینا اشکال و جواب رو خودمون مطرح کنیم. تو اون ادله عقلی اکثر ادله چون مورد بحث بود، دیگران اشکال کرده بودن، جواب داده بودن، بحث کرده بودن، حالا در مورد این در واقع ادله نقلی ما خیلی بحثی پیدا نکردیم، اما خب به هر حال میشه حالا این اشکال رو مطرح کرد. دیگران یعنی اینو مطرح کردن این اشکال ها رو، ولی نه اینکه حالا در پاسخ به این دلیل باشه، اصل مطلب رو گفتن. خب در تفسیر این آیه بعضیا اومدن گفتن که اصلا بحث این نیست که در دلیل پنجم بیان شد، منظور این آیات قرآن که میگه که مثلا لوشه نال آتینا کل نفس هداها، بحث هدایت نیست، بحث ایمانه. به عبارت دیگه اگه خدا میخواست به انسانها هدایت میداد، یعنی اگه خدا میخواست شئنا مشیت دیگه، اگه خدا میخواست مشیت میکرد، این مشیت تکوینیست و متعلقش هم و منظور از هدایت هم در اینجا ایمانه، یعنی اگر خدا میخواست تکوینن به همه هدایت میداد، یعنی همه رو مؤمن میکرد، یعنی در واقع اگر خدا در واقع مشیت تکوینی کرده بود، که همه مؤمن بشن، همه جبران مؤمن میشدن. اما خدا این کارو نکرده. چرا؟ چون سنت خدا جبر نیست. خدا میخواد ما انسانها با اراده و اختیار در واقع مؤمن بشیم، نه جبران. بنابراین خداوند در واقع منظور آیه، منظور از مشیت در اینجا مشیت تکوینی و جبریه، و منظور از هدایت هم اهتداء یعنی ایمانه، و یعنی اینکه خدا اگه میخواست اراده تکوینی و مشیت تکوینی بکنه برای اینکه همه انسان ها هدایت بشن یعنی مؤمن بشن، حتما اینجوری میشد. اما خدا این کارو نکرده چون سنتش این نیست، و در واقع خداوند همه رو هدایت به اون معنای نشان دادن راه همه رو هدایت کرده، اما ایمان رو دیگه مجبور نکرده ما رو به ایمان، یعنی اراده تکوینی و مشیت تکوینی نکرده که ما حتما هدایت بشیم، یعنی حتما به اصطلاح اهتدا بشیم، یعنی حتما ایمان بیاریم. چنین چیزی رو خدا نخواسته، چنان که در آیه دیگه میگه که انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. ما همه رو هدایت کردیم، ما راه را نشون دادیم، اما یه عده‌ای شاکر میشن یعنی مؤمن میشن با اختیار خودشون، یه عده‌ام با اراده و اختیار خودشون کفور میشن، کافر میشن. و اینجوری نیست که خدا اونها یه عده‌ای رو مؤمن بکنه یه عده‌ای رو کافر، و اگر میخواست میتونست، اگه خدا میخواست میتونست همه رو در واقع مؤمن قرار بده. علامه طباطبایی اینجوری آیه رو توضیح دادن، انه تعالی لم یست، بله، لم یست عباده علی ایمان و لم یشأ منهم ذلک بالمشیت تکوینیه. ایمان رو خداوند با مشیت تکوینی نخواسته، مشیت تکوینی یعنی همون مشیت، یعنی کن فیکون، یعنی حتما باید جبران مؤمن بشن، حتی خودشون میفهمن حتی یکونو مجبرین، یکونو مجبرین علیه، حتی مجبرین علیه، حتی اون مردم به اصطلاح انسانها مجبور بشن بر این ایمان. بل اذن لهم فی خلافه، بلکه خداوند اذن داده، این اذن، اذن تکوینی منظور، نه اذن تشریعی، الا خدا اذن تشریعی نداده بر کفر، اذن تکوینی داده. بل اذن لهم فی خلافه، یعنی چی اذن تکوینی داده؟ یعنی در واقع قدرت داده، موانع رو برطرف کرده، ما میتونیم هدایت رو قبول نکنیم و کافر بشیم، چنانکه میتونیم مؤمن بشیم. بل اذن لهم فی خلافه و هذا الاذن الذي هو رفع المانع التكويني هو اختيار العباد، بله، و قدرتهم على جانب الفعل و ترك، انسان ها اختیار دارن و قدرت دارن بر فعل و ترک، همون ساعت الفعل و ترک. حالا عجیبه که در مباحث فلسفی ساعت الفعل و ترک رو خب رد میکنن دیگه، هم در مورد خدا میگن اشکال داره، امکان به ذات صراحت میکنه، هم در مورد انسان چون قائل به ضرورت فلسفی هن. اما خدا اینجا در تفسیر این همون تعبیری که این در تفسیر المیزانه جلد 7 صفحه 367 این همون تعبیری که متکلمان در توضیح قدرت میارن و فلاسفه اون تعریف رو قبول ندارن، اینن همون تعبیر رو به کار بردن، و هو اختیار العباد و قدرتهم و قدرتهم علا و قدرتهم علا جانب الفعل و ترک، القادر هو الذی یسهم منه الفعل و ترک من، و هذا الاذن لا ینافی الامر التشریع به ترک شرک، البته همین که عرض کردم، و این اذن تکوینی بر مخالفت این منافات نداره با امر تشریع، یعنی تشریعا خدا امر کرده به ترک شرک مثلا، یا ترک صلات یا ترک معاصی، خداوند امر کرده تشریعاً بر این که ما به اصطلاح کافر نشیم، مؤمن بشیم، نماز بخونیم، اما تکوینن اجازه داده. یعنی چی اجازه داده؟ یعنی مختاریم و اختیار و لباد و قدرتشون بر اینکه فعل انجام بدن یا ترک. تکوینن امری در کار نیست، اما تشریعاً البته امر هست. بس تشریعاً امر هست به ترکش. بله مثلا بل هو ول اساس الذی یبتنا علیه الامر و نهی، بلکه این امر به ترک شرک و کفر این اساس تمام اوامر و نواهیه که به اصطلاح همش برمیگرده این که خدا رو باید عبادت کنیم و غیر خدا رو نباید عبادت کنیم. این مبنای تمام اوامر تشریعی هست در مورد نماز، روزه و همه عبادت ها. خب پس این اشکال چی شد؟ اشکال این شد که ما اینجا در واقع این که خدا میگه اگر خدا میخواست هدایت میکرد، منظور هدایت نیست به اصطلاح، که خدا البته همه رو هدایت کرده، که شما میگید پس بعضی رو هدایت نکرده پس اصلا واجب نیست، چون اگه همه رو هدایت میکرد همه در واقع به بهشت میرسیدن، به لذت ابدی میرسیدن، پس خدا همه را هدایت نکرده پس اصلا واجب نیست. نه خیر، اینجا منظور از هدایت ایمانه و منظور از شاعه، شاعه تکوینیه نه تشریعی، شاعه تکوینیه که لازمش جبره. یعنی خدا امر تکوینی، خدا امر تکوینی نکرده بر ایمان که ما همه مجبور بشیم به ایمان. اینه منظور آیه، نه اینکه خدا میتونست به همه هدایت بده، نداده، به بعضی هدایت داده به بعضی نداده پس اصلا واجب نیست، چون از اگه واجب بود باید به اون دیگران هم هدایت میداد. این منظور آیه نیست. منظور از هدایت ایمانه و منظور از مشیت هم مشیت تکوینیست. خب این اشکال به بله این بله چی شد؟ اشکال به بله بله من یه جایی دستم خورد دیگه، این چیزا همه یه لحظه من درست میتونم بکنم. خب بله من یه جای دستم خورد الان دیگه، اگه شما چیزی بنویسید نمیبینم. بله. آها درست شد. بله خب ببینم شما اصلا چیزی نوشتید یا نه. آقای بوغی نوشتن که آیات روشن‌تری هم به نظر هست، مانند این نشأ ننزل علیه من السماء آیة فظلت اعناقهم لها خاضعین. بله یعنی این آیه رو هم شما دارید اینو به اشکال جواب میدید که اگه حالا این آیه رو هم ما بگیم منظور مشیت تکوینی است و منظور از هدایت به اصطلاح هدایت من ایمانه، آیات دیگری هم هست که به اصطلاح اگه خدا میخواست میتونست کاری بکنه که همه به هر حال ایمان بیارن، اختیارن، مثل این آیه که گفتی. بله حالا عرض میکنم. خب این اشکالی که بین استدلال شد در مقام پاسخ، البته این استدلال، این تفسیری که ما آوردیم پاسخ به این استدلال نیست، چون این استدلال مورد بحث قرار نگرفته، ما از اون استفاده کردیم برای این بحث، یعنی اشکال در واقع خودمون مطرح کردیم با استفاده از کلمات بزرگان. اما به این اشکال میشه جواب داد، چند تا جواب میشه داد. اول نکته اولی که به چه دلیل شما هدایت را در اینجا تفسیر میکنید به ایمان و کفر، یعنی ایمان و مقابلش کفر. هدایت فعل خداست، لذا میگه خدا میتونست هدایت را بده، میتونست نده، فقط هم این آیه نیست که بحث هدایت، یذل من یشا و یهدی من یشا، ان الهدى هدى الله، ان الله یهدی من یشا و یذل من یشا. آیات خیلی زیاده. عرض به خدمت شما که اینجا بحث هدایت، نه ایمان، نه اهتدا، اون یه بحث جدایی است. البته تمام این فرمایشاتی که در مقام اشکال فرمودن درسته، ولی این ربط به این آیه نداره، این آیات نداره. بله خداوند درسته، کاملا این حرف حرف درستیه که خداوند اذن تکوینی داده، درسته، امر تکوینی نکرده که ما مجبور باشیم، درسته. ایمان اختیاریه، درسته. ما قدرت بر فعل و ترک داریم در مورد ایمان و کفر، اینم درسته. همه اینا درسته، همه ایمت هیچ کدوم اشکال نداره، اما ربط به این آیه نداره. آیه بحث هدایت رو مطرح میکنه، میگه اگه من میخواستم همه رو هدایت میکردم، نمیگه اگه من میخواستم همه رو مجبور به ایمان میکردم. اینا خیلی فرق داره. ایمان فعل انسانه، هدایت فعل خداست. بله اگه اون مشیت تکوینی باشه و منظور از هدایت هم ایمان باشه، این جبره، اما این منظور نیست. منظور هدایتی که فعل خداست، لازمه هدایت هم جبر نیست. خداوند میتونه هدایتی به ما بده، همون که تو قاعده لطف میگفتیم دیگه، لطف لطفی بکنه، هدایتی به ما بده که ما اختیارن اون کار انجام بدیم. اصلا لطف معناش اینه، ولم یبلغ حد الالجا. خدای کاری میکنه که ما میاییم به راه راست اختیارن، این جبر نیست که، لازمش جبر نیست که. این بنابراین اصلا آیه بحث جبر نیست، بحث ایمان نیست که اگه خدا میخواست مردم رو به ایمان مجبور میکرد. اصلا اینا این ربط به این، این حرفای درست ارتباطی به این آیه نداره. آیه در مورد هدایت میگه اگه خدا میخواست هدایت میکرد همه رو، و به هر کسی هر چقدر هدایت لازم داشت میداد. آتاها چی بود تعبیر کل نفسن لوشینا لعتینا کل نفسن هداها، هدایت هر نفسی رو هر چقدر لازم بود میداد. حالا اینم البته به این معنا نیست که هیچی نداده، ممکنه 100 تا هدایت مثلا میتونه بده 10 تاشو داده، 50 تاشو داده. عرضم. بنابراین این یه اشکال. حالا ما چند تا نکته اینجا هست. یکی این که این تفسیر هدایت به ایمان، هدایت که فعل خداست، به ایمان، این محرز نیست و دلیل میخواد. و اما این تفسیر رو دو تا بحثه، بحث هدایت که فعل خداست، ایمان که فعل انسانه. شما هدایت رو اینجا به معنی ایمان میگیرید، خب این آخه به چه دلیل؟ این یه نکته. نکته دوم اینه که خداوند مرتبه ای از هدایت رو به همه داده، که اون آیه انا هدینا و سبیل هم همینه میگه، به همه انسان ها داده یه مراتبی. اما این به این معنی نیست که شما میگید که آه هدایت رو که خدا به همه داده، اینجا منظور اینه که اونی که نداده ایمانه، اونم ایمان جبری. میگیم نه، این که میگه انا هدینا و سبیل، این به این معنی نیست که همه هدایت ها رو داده، هدایتی داده، اما خدا در اینجا میگه بیشترم میتونست بده، بیشترم میتونست بده. مثل لطف دیگه، لطف ما نمیگیم لطف نکرده که، ولی بیشترم میتونه لطف بکنه، لطف من اصطلاحی. این آیه، این دوتا آیات با هم تنافی ندارن که شما بگید اون آیات پس مربوط به ایمانه نه هدایت. نه، این آیه میگه هدایت کرده، یه مرتبه از هدایت به همه داده، اون آیه میگه که بعضی هدایت ها رو نداده. منافاتی با هم ندارن. هدایت یک چیز نیست که، هدایت درجات مختلفی داره. گاهی تعبیر میشه به هدایت عامه و هدایت خاصه. هدایت عامه رو به همه داده، اما هدایت خاصه رو به بعضی ها میده. حالا اون بعضی چرا حکمت داره؟ یه حکمتش ممکن اینه که خدا به همه هدایتی میده، اونایی که قبول میکنن اون هدایت رو خدا بیشتر به اونا میده، یه حکمتش. اونایی که قبول نمیکنن دیگه هدایت های بعدی ها نمیده. بنابراین الله حکمت داره، بالاخره کار خدا بدون حکمت نیست. اما این که گفتید آیه این گفتید، البته خودمون اونو گفتیم، اونو من خودم اضافه کردم، که بگیم اونجا تو آیات دیگه پس گفتن هدایت، میگیم بله اون هدایت یه رتبه ای از هدایت به همه داده. اینجا در این آیات رتبه های دیگر رو میگه که به نداد و میتونست بده. بنا اینم نکته دوم. نکته سوم، اصلا فرض بکنیم اینجا منظور از عرض به خدمت شما هدایت ایمان باشه و مشیت هم مشیت تکوینی باشه، یعنی خدا این کار نکرده، تکوینن مشیت نکرده که همه انسان ها ایمان، چون جبر این کار. اگه منظور این باشه که شما اشکال کردید، ما میگیم که اتفاقا اگر این هم منظور باشه باز رد قاعده اصله. چرا؟ چون خداوند میتونست ما رو مجبور به ایمان بکنه، نتیجهش هم این میشه که لذت ابدی ببریم. خب لذت ابدیش قاعده اصلا میگه واجبه، مقدمش هم جبره. شما میگی نه خدا سنتش اینه که جبر نکنه. خب چرا سنتش اینه؟ سنتش عوض کنه اگه قاعده اصلا درسته، مقدمش هم اینه که این سنت نباید اینجوری باشه، اصلا به همون سنت ما داریم اشکال میکنیم اگه قاعده اصلا درسته. یعنی اگر اینکه خدا باید بیشترین لذت رو به همه انسان ها بده، خب و این متوقف بر اینه که یه جاهایی هم جبر بکنه، جبر بکنه. مگه ما در همه کارها اختیار داریم؟ الان من غذا میخورم چجوری هضم میشه؟ مگه من اختیار دارم؟ اینکه کجا به دنیا بیام؟ مگه من اختیار دارم؟ اینکه پدر و مادر ما کی باشه؟ فامیلای ما اینا میگه ما اختیار داشتیم؟ نه. اینا هم اضافه باشه. یه چیزایی اصل ایمان که باعث میشه ما وارد بهشت بشیم، اینم بذار جبری باشه مثل خیلی چیزای دیگه که جبریه. چرا؟ چون باعث لذت ابدی میشه و لذت ابدی هم واجب خدا بده و اونم متوقف بر این کاره. شما حتی اگه این باشه که این نیست، البته اینم باز رد قاعده اصله و اتفاقا باید این کارو خدا بکنه. باید خدا ما رو مجبور ایمان بکنه. چرا؟ چون واجبه برش بیشترین لذت و بهشت. بهشت بیشترین لذت بهشت دیگه. و بهشت رو باید به ما بده طبق قاعده اصله. هیچ من عقلی هم نداره. شما میگی جبر پیش میاد، پیش بیاد. مگه ما پیش نیومده خیلی جاها جبر؟ اینم یکی. بقیهش جبری نباشه. ما این جبری باشه. الان ما در کارهایی که داریم میکنیم در زندگیمون، خب بخشی از چیزا جبری، بخشی هاش نیست. اینم جزء اون چیزای جبری میشد که هممون بهشتی میشدیم. لااقل اگرم یه عده‌ای عذاب باید میدیدن موقت میشد، حداقل عذاب ابدی نمیشد. یه مجازات های مختصری میشد، همه به لذت ابدی رو بالاخره بهش میرسن. اما یه عده‌ای عذاب ابدی تا ابد، خب این با قاعده اصلا نمیسازه. مقدمش هم جبره. خب جبر بکنه چه اشکال داره؟ خب این هم سه تا اشکال، سه تا نکته. و به نظر میرسی که استدلال، یعنی اون دلیل درستیه. خدا میتونه هدایت های بیشتری بده از اون هدایت، همون معنای اصلی که ما گفتیم، نه ایمان نه. و اون هدایت ها چه بسا تأثیر داشت، حتی با اختیار. اصلا بگیم بحث اختیار، یعنی نکته سوم ما نیاریم. خدا بیشتر هدایت بیشتر بده، بالاخره بیشتر تأثیر داشت دیگه. حالا نمیخوایم بگیم جبری همه جا به همه کس همه جور، نه. هدایت هایی که به هر حال هم قاعده لطفه دیگه. این دقیقاً یعنی لطف، اون چیزی خدا میدونه که خدا اگه اون کار انجام بده ما به سمت دین میاییم. شاید هم اون تعبیری که در آیه، تعبیر آیه هم لطیفه، اون دومین آیه ها، حالا اولیش کلی گفته اما دومی خداها، این خداها اگه خدا میخواست میداد به هر نفسی هدایت اونو، یعنی اون چیزی که اگه اون میومد اون نفسه در واقع به سمت دین و خدا میومد. چه بسا هدایت من با شما فرق بکنه، یعنی خدا به من یه هدایتی میدونه، اگه اون هدایت رو به من بده من میام. به شما اگه اونو بده نمیگه، یه هدایت دیگه اگه بده شما میایید به سمت خدا. شایدم این همین نکته منظور آیه باشه. حالا من اینو نسبت نمیدم ولی احتمال داره این باشه. به هر حال استدلال در جای خودش درسته. آیه میگه که ما میتونستیم بیشتر از این هدایت بدیم، ندادیم. اگه میخواستیم میدادیم و اگرم خدا میداد قطعا ما به خدا و دین نزدیکتر بودیم، به لذت ابدی نزدیکتر و بیشتر شد. و خدا واجبه که هر چقدر میتونه لذت بده دیگه به ما. بله مثل که دوستان فرمایش فرمودن. بله اول آیه مورد بحث اینه قول فلله الحجت البالغه فلو شاء لهداکم اجمعین. بله یعنی حجت بالغه ما میتونیم اینجوری بگیم قبل آیه رو، یعنی اون مقداری که به اصطلاح حجت رو تمام میکنه اون هست. اسم اینو میتونیم بذاریم همون هدایت عامه، اون تمامه. اما اگه خدا میخواست میتونستم بیشترم بده. به هر حال البته ما هر دو شق رو گفتیم دیگه، شق دومم که بگیم مثلا منظور از این هدایت اون جبر به ایمانه، اونم گفتیم، گفتیم اونم باشه باز واجب بود که انجام بده، چون طبق قاعده شما البته ما که اینا نمیگیم هیچ وقت، ما میگیم هیچ کدوم از اینا واجب نیست. اونی که واجبه اتمام حجت، همین که قبل این آیه اومده فلله الحجت البالغه، حجت این واجبه، بیشتر از این هدایت های بیشتر واجب نیست، مجبور بکنه ما رو مؤمن بشیم واجب نیست، الطاف بیشتری بکنه یعنی اصلا کلن لطف که بالاتر از حجته واجب نیست، لذت های بیشتری بده واجب نیست، همه اینا خوبه حسنه اما واجب نیست. اونی که واجبه اینه که حجت رو تمام بکنه، اونی که واجبه اینه که وقتی تکلیف کرده باید حجت رو تمام بکنه. وقتی چیزی خواسته از ما اسم اونو چی میذاریم؟ تمکین، قاعده تمکین، که همه قبول دارن، این اختلافی نیست، فقط اشاعره قبول ندارن. و اون همونی که تو کلام میگیم به اصطلاح تکلیف به مالا یطاق قبیح است عقلا. بله اون دیگه اختلافی درش نیست، امامیه و معتزله اختلافی ندارن در مقابل اشاعره که بله اون تمکین و به اصطلاح طاقت و قدرت و حجت و علم و این چیزایی که به هر حال برای انجام تکلیف لازمه، اگه خدا تکلیف کرده باید اونا رو بده، این یه قدر متعقنه و واجب واجب، غیر از نده هم قبیحه. اما بیشتر از این هدایت های بیشتر رو بده، واجب نیست. لذت بده ما، لذت های بیشتر بده، واجب نیست. خب این هم دلیل پنجم. اما دلیل ششم، دلیل ششم این دلایل رو همه رو همون جناب ابو سناء حنفی ماتوریدی از ماتوریدیان قرن ششم، ایشون تو این کتاب التمهید و قواعد توحید آورده. دلیل ششم رو هم باز ایشون آورده. البته این دلیل آیات امتنانیه. دلیل ششم وجود آیات امتنانی. ما در دلیل سوم یه آیه‌ای فخررازی آورده بود که اونجا استدلال شده بود که این آیه در مقام امتنانه، استفاده کرده بودیم که همونجا من گفتم که اینو ما میتونیم به عنوان یک دلیل عام بیان بکنیم، آیات امتنانی. البته در اون آیه تعبیر منت و امتنان اینا نبود، ولی خب لحن آیه این بود که آیه در مقام امتنان. اما این دلیل ششم که جناب حنفی ماتوریدی باید میگه ابوالسنا، این آیات امتنانی است، به خصوص اونایی که لفظ امتنان اومد. البته حالا این اختصاص به لفظ نداره، کلن آیاتی که در مقام امتنانه رو میتونه وارد این دلیل بشه، ولی خب حالا این آیه که ایشون اینجا ذکر کرده آیه‌ای که لفظ منت هم درش اومده، این آیه اینه بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان، بلکه خداوند منت گذاشت بر شما که شما رو هدایت کرد به ایمان. ایمان غیر از هدایت به ایمانه ها، اینی که ما داریم میگیم هدایت به ایمانه، دون اشکال به دلیل قبلی هدایت به ایمانه به معنی ایمان گرفتن که ما گفتیم نه ظاهر آیه هدایت به ایمانه، گرچه ایمان باشه هم باز استدلال تمامه. بهرحال عرض به خدمت شما دلیل ششم آیات امتنانیست، یعنی اگر اصلح واجب باشه بر خداوند واجبه مرز و هدایت ما رو بکنه، چون هدایت باعث بهشت میشه، لذت ابدی میشه دیگه، میدونید دیگه همه اینا گفتم، این دلایل، این دلایلی که توش هدایت اومده، چه دلیل قبلی چه این دلیل، اینا در واقع اساسا به قاعده لطف مربوطه. اما از این باب که لطف، این لطف باعث میشه ما به لذت برسیم و موضوع قاعده اصلح لذته و نفع دنیویه، لذا میتونه مرتبط باشه. پس بنابراین در این آیه میگه که خدا منت گذاشت که شما رو هدایت کرد. یعنی چی؟ یعنی میتونست هدایت نکنه، البته هدایت هم نکنه اون وقت دیگه تکلیف هم نخواد با این شرط. عقلا چون اگر تکلیف بخواد ولی هدایت نکنه اون دیگه خلاف قاعده تمکینه، تکلیف مالای اتاق پیش میاد با این توجه. یعنی خدا اصلا میتونست هیچ دینی برای ما نفرسته، ای ما هدایت نکنه ما رو، از اون ورم البته تکلیف نخواد به دین نسبت به دین. اما خداوند میگه بله الله یمن علیکم من هداکم به ایمان، خدا منت گذاشت بر شما که شما رو هدایت کرد به ایمان. خب پس از این آیه به دست میاد که هدایت واجب نیست، هدایت که باعث لذت ابدیه واجب نیست، چون منت جایی که واجبه که مطرح نمیشه، منت جایی که واجب نیست، وظیفش نیست اما انجام میده، اینجا میتونه منت بذاره. اما جایی که وظیفشه مثل همون تمکین، خدا بگه من منت گذاشتم سر شما که شما رو تکلیف کردم این کار انجام بدید و هدایتم کردم به این کار، این معنا نداره، چون اگه ما رو تکلیف کردی به اون کار باید هدایتش کن، باید به این راه نشون بدی، باید اونی که از ما میخوای به ما بگی چیه. از شما میخوام نماز بخونی، بعد این نماز چیه می نمیگم چی، با خودتون بخونی، ما نمیدونیم دیگه چیه، نمیتونیم دیگه، اولا نمیتونیم انجام بدیم، این قبیح عقلا. اما نه، هدایت نمیکرد به دین، دینم از ما نمیخواست اینجوری. خب این واجب نبود، واجب نیست، پس منت گذاشت خدا رو. خدا میتونست ما رو مثل حیوانات بیافرینه اما این کارو نکرد. عقل داد، خود عقل هم یه هدایتیه، هدایت پیامبر درونیه، عقل داد پیامبران بیرونی رو فرستاد، پس این رتبه ما رو ارتقا داد از رتبه حیوانیت به انسانیت. خب این منت داره دیگه، این لطفی، این چیزی که واجب نبود بر خدا، خدا انجام داد برای ما، ما رو ارتقا داد به مقام انسانیت. خب ما با تشکر کنیم، خدا منت میذاره اینجا. در پس بنابراین اصلا آیات امتنانیه، چه اونایی که حالا با لفظ منت مثل این آیه یمن علیکم، چه اونایی که حالا لفظ منت هم نیومده اما در مقام امتنانه، اینها در واقع این آیات از جمله همین آیه دلالت میکنه که اصلا واجب نیست. و البته با همون نکاتی که در دلیل قبلی بیان کردیم که این اساسا به قاعده لطف مربوطه، اما چون مقدمه لذت هدایت، لذا میتونیم برای قاعده اصلا هم از این آیات استفاده بکنیم. کلن بر اساس وجوب لطف و اصلا خدا هیچ وقت نمیتونه منت بذاره. چرا؟ چون جنبه های دینی و معنوی لطفاً واجبه، یعنی بر اساس قاعده لطف واجبه، جنبه های لذت و اینا اصلاً بر اساس قاعده اصلح واجبه. بنابراین اصلا منت معنا نداره، خدا وظیفش انجام داده و کسی که وظیفش انجام میده حق نداره منت بذاره سر دیگران، وظیفشی که داره انجام میده. منت جاییه که وظیفش نیست. خب اینم یک دلیل، ظاهرن دارم قرآن میخونم، فکر کردم این سه تا دلیل نقلی رو بیان میکنم. خب یک دلیل نقلی باقی موند که فردا انشالله اینو میگیم و بعد وارد دیدگاه تفصیل میشیم، تفصیل و بعد توقف و بعد دیدگاه فلسفی انشالله. اگر فرمایشی هست بفرمایید، اگر نه که خداحافظی بکنید. بله، صفحه فکر کنم مراجعه بکنید به صفحه، پیدا نکردید، 117 و 118. آقای بوغیری مراجعه کنید به صفحه 117 و 118. خب انشالله که موفق و معید باشید. التماس دعا فرمایشی اگه هست بفرمایید، خسته نباشید. عرض کردم دیگه، صفحه 117 و 118 همه حد تمید و قواعدتون. انشالله که موفق و معید باشید. حالا نگاه میکنم، من یه بار دیگه نگاه میکنم، حالا نکرده استدلال نکردم، ما استدلال میکنیم. ممکنه گفته بله آیات امتنانی ما این آیه را آوردیم، حالا من یادم نیست، مراجعه میکنم. بله مطلبش آورده دیگه، همینه، همینی که شما گذاشتید. منت معنا نداشت، ادای واجبه و این با منت و اینا سازگار نیست. حالا شما میفهمید آیه رو نیاورده، خب چه بهتر ما آیه آوردیم. حتی آیات زیاده، آیاتی که چه با لفظ بیاد چه بدون لفظ، بدون لفظش مثل آیه سوم، همون دلیل سوم که فخر رازی گفته بود، با لفظش هم این آیه. بله حالا اگرم نیاورده اشکال نداره. خب انشالله که موفق و معید باشید.